بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی باشن، یعنی استحقاقش رو داشته باشن. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این خواهد بود که یک افرادی همسرانی داشته باشن که اون همسران از ردیف اخلایی باشن که قرآن نام برد، یعنی کسانی که یک دیگر را دوست دارن به خاطر خدا، که خوندیم الاخلاء یوم ایزن بعض هم در بعض عدو الا المتقین، همسرانی که پیوند تقوا علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک دیگر مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم. آیه بعد قسمتی از تنعمات اونها را ذکر می کند که ضرورتی نداره بگیم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشون در بهشت هستن، شامل همه می شود. از مطعومات در این آیه، از مطعومات و مشروبات یعنی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و از ظروف بسیار عالی خوردنی ها و آشامیدنی ها یاد شده است. یه مطلبی اینجا، بعدم در زیرش می‌فرماید در اونجا هر چرا که نفوس بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشمها می شود وجود دارد. یه مطلبی را من به طور چیز عرض بکنم، تذکر و یادآوری. میدونید که این سخن همیشه مطرح بوده از که آیا معاد جسمانی یا روحانی، یعنی انسانها که محشور میشوند آیا صرفاً روحشون محشور می شود بدون این که هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلاً جسمی در کار نیست و فقط روح محض است، فقط همون چیزی که درک می کند و تعقل می کند و تفکر می کند همون است، دیگر از جسم چیزی در کار نیست؟ و یا این که جسم محشور می شود، یعنی انسان با بدن محشور می شود و دارای بدن است؟ البته یک شق سومش هم واضح روشن است که هم جسمانی و هم روحانی هر دو، یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی و هم لذتها و بهجتهای جسمانی، شک ندارد از نظر تعلیمات اسلامی نمی شود در این جهت تردید کرد که معادی که در اسلام هست، معادی که در اسلام هست هم جسمانی است و هم روحانی، یعنی که مخصوص است. اما این که عرض میکنیم که جسمانی یعنی اونجا روح محض، مطابق اون چه که از قرآن ما استنباط میکنیم، سلام علیکم، اونجا روح محض نیست که هر چه لذتی باشد منحصرا لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصراً رنج و درد روحی باشه. الان ما در این دنیا ما دو نوع لذت داریم، روانشناسی هم الان دو نوع لذت میشناسه برای انسان و دو نوع رنج هم داریم. بدون شک اینجوره، لذت های جسمانی ما که خود لذت جسمانی هم باز روحیه، یعنی اگه روح نباشه جسم که لذت نمیبرد. مقصود از لذت جسمی این نیست که لذتی را که جسم میبرد و لذتی را که روح میبرد، این نیست، چون جسم که قطع نظر از روح یک مرده و یک جمادی، نه، مقصود لذات جسمانی، یعنی لذاتی که انسان با روحش میبرد از راه جسم، و به عبارت دیگر لذات عضوی. لذات عضوی خاصیتش این است که اولا اختصاص داره به یک عضو معین، اختصاص داره به یک عضو معین. ثانیا با یک محرک بیرونی ارتباط دارد، یعنی وقتی که یک تأثیر متقابلی میان یه عامل بیرونی و عامل درونی، مثلا فرض کنید شما که انسان اگر دستش رو بگذارد روی حریر مثلا خوشش میاد، رایی یک بدن نرم وقتی که میگذارد خوشش میاد، احساس میکنه که این لذت را دستش خوشش میاد، دیگه اون وقت پاش خوشش نمیاد، چشمش هم خوشش نمیاد، گوشش هم خوشش نمیاد، ولی دستش خوشش میاد. اینجا هم که دستش خوشش میاد تابع یک عامل بیرونی هم اجالتن هست، یعنی این در اثر تماس با یک شیء دیگر خوشش میاد، این تماس که برطرف بشود اون هم به کلی لذت هم برطرف شد. لذتی که انسان از یک آواز میبرد باز از راه گوش است و به این وسیله است، نه از راه چشم. باز لذتی چشم اختصاص به چشم. اینجور مثل که دردها سن همینجوره، وقتی انسان مثلا سوزنی به کف دست انسان اگر فرو برود، انسان از درد رو در همینجا احساس میکنه، یعنی اون وقتی که دندونش درد نمیکنه، بگم چیزا میگه دستم درد میکنه، واقعا احساس میکنه دستش درد میکنه، بگه دندونش درد نمیکنه، پاشم درد نمیکنه. وقتی که انسان دندونش درد میکنه با درد رو در اونجا احساس میکنه، باید نمیگه چشمم درد میکنه. اینجوره که اینها را انسان در یک عضو معین و در یک محل معین اونها را احساس میکنه. ولی لذتهای روحی و همچنین دردهای روحی عضو معین ندارد. اینها را میگن روحی در اصطلاح. مثلا مثل چی؟ فرض کنید شما که انسان اگر که احساس موفقیت بکنه، فرض کنه یه قهرمانی رفته مسابقه قهرمانی داده و فاتح شده، این احساس لذت بهجت میکنه، این جا نداره این لذت بهجتش، بگیم این کجای بدنش خوشش میاد الان، یه جای معین و یک نقطه معینی از بدنش هست که اونجا الان خوشش میاد. یا عکسش وقتی که شکست میخورد که رنج میبرد از شکست خودش، یک عضو معینی ازش درد میکنه، هیچ عضوی درد نمیکنه. آدمی که شکست میخورد و رنج میبرد، یا آدمی که خدای ناخواسته عزیزی ازش از دست رفته و قصه عزیزش میخورد، هیچ عضوی ازش درد نمیکند اما رنج میبرد. نه این که مثل اینه که مثلا یه سلولی از سلولهای مغزش را فرس سوزن روش مثلا بخوان فرو بکنن که الان به اونجای سوزنی، نه، هیچ در هیچ عضوی از اعضای بدنش یک چیزی که یک جرحی مثلا که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده اونجا، ولی انسان به تمام وجودش هم داره رنج میبره. خوب، مسئله این که آیا عذاب و عقاب جهنم، عذاب و عقاب آخرت روحی یا جسمی، اونهایی که خیال کردن یعنی گفتند روحی محض هست، گفتند فقط از نوع همون امور روحی، لذتش مثلا از نوع لذتی است که یک انسان از علم میبرد، که در این دنیا خیلی ضعیف هست اون لذت ها، و در اونجا که حاجب بدن و مانع بدن نیست، لذت فوق العاده قوی و نیرومنده. شما این که در این دنیا هم افرادی که تعقلشون قوی هست و عقلشون قوی شده، لذتی که از عقل میبرن، یعنی از فهم میبرن و از فهمیدن میبرن، خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جسم میبرن. خب معروف این قضیه که درباره کی بوده، خواجه نصیرالدین طوسی میگن، یا درباره شیخ طوسی یکی از اینها، و این چیز بوده که میگن شب وقتی که تا صبح روی مسئله گاهی وقتا فکر میکرد و وقتی که موفق میشد به حل این مشکل، اون چنان بهجتی و اون چنین مسرتی بهش دست میداد که فریاد میکرد میگفت عین الملوک و ابناء الملوک، پادشاهان و پادشاهزادگان که شبها رو به عیش عشرت به سر میبرن و لذت میبرن، اونا کجا هستن که این لذت ما رو بیان درک بکنن؟ و بدون شک یه همچی چیزی هست. یا اون عارفی که از لذات عارفانه خودش لذت میبرد که او به صد درجه از این قضیه تر است. گویی که حالا اونهایی که وارد میشه این داره مسخره میکنن، مسخره میکنن خودشون رو مسخره کردن. توجه کردید؟ ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. این خودش یه حقیقتی، یعنی لذتی که در این وقت میبرد، لذتی که از این حالتش میبرد، هزارها برابر است با لذات جسمانی. و یه همچه آدمی دوره جوانی رو طی کرده، لذات جسمانی جوانی رو برده، ولی وقت به آسما میشه ناراحتیش اینه که یه وقت در اون دنیایی رو سرگرم به لذات جسمانی نکنن. توجه کردید؟ و از این لذت او را محروم نکنند، مبادا یه وقت از این لذت محروم بکنند. در اون نامه های مرحوم مرحوم آقا احمد کربلایی که از مردان بزرگ قرن اخیر ما بوده، طبعا استاد استاد آقای طباطبایی، واحد العین هم بوده، یه چشمش هم کور بوده، و در یه نامه هایی که با مرحوم آقا حسین اصفهانی بینانشون رد و بدل شده بعضی از مسائل عرفانی اینها، در یک جا در او آخرش گفتن نوشته به این که دوست داشتم که این چشم دیگر هم کور می بود که جز او چیزی دیگه نمی دیدم. و این روی حقیقت میگه یه همچه آدمی، دوست داشتم اون یه چشم دیگر هم کور می بود که جز او دیگه جز جمال او چیزی را نمی دیدم. این خودش لذت معنوی و لذت روحانی. به همون درجه که لذت روحانی قوی‌تر و شدیدتر است از لذت جسمانی، مسلم علم روحانی و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدیدتر است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. سخن نگو که اینها در اونجا از پروردگارشون در حجابند. اینجا چیز احساس نمی کنه، ولی اونجا که رفت این رنج حجاب از پروردگار برای او از این جهنم جسمانی که تنش رو بندازن تو آتش و گر بزند، او در اونجا احساس می کنه که این به درجاتی بالاتر است و شدیدتر است. ولهذا اون کسی که در این دنیا است اینها رو می فهمد میگوید صبرت حب نیست، صبرت علی هر نارک، فکیف اصبر علی فراقک، ام کیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم بر آتش جهنم تو، بر آتش جسمانی بتوانم صبر کنم، بر او دیگر نمیتوانم صبر بکنم. خوب، بعضی ها اینجور فکر کردن و فکر میکنن که اون چه که وجود دارد در اون جهان لذات روحانی و آلام روحانی. البته ایرم توجه داشته باشید، اونا از ارزش قیامت نکاستن. خیال نکنید که اگه کسی اون رو باید ارزشش کاسته، ای دیگه پس اینجا چیزی نیست. برای ما که اون چه برامون اهمیت داره امور جسمانی خوردن است و نوشیدن است و از کنم نکاح است و امثال اینها، خیال میکنیم اگر اینها نبود دیگه پس هیچ نیست، پس هیچ دست مخالیه چی نیست. نه، از ارزش نکاستن. ولی اونهایی که به اصطلاح نظر محققان ترداشتند گفتند که نه، لذات و آلام روحانی سر جای خودش هست، بدون شک هست که در خود قرآن روی اونها عجیب تکیه شده است. ولی ما از منطق قرآن این مطلب رو درک میکنیم که لذات و آلام جسمانی هم قطعا وجود دارد. یعنی لذاتی از سلخ این لذات که گویی که باز او هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست. یعنی از نوع لذت خوردن، منتهاش با اختلاف درجه که درجه کندینه های، ولی از نوع لذت ذائقه ها، از نوع لذت ذائقه، از نوع لذت نوشیدن، از نوع لذت جنسی، از این نوع لذت که ما اینها را لذات جسمانی میدانیم، از این نوع لذات هم در اون جهان قطعا وجود دارد و نفس آیه قرآن است. جهت هم ندارد، دایی هم ما نداریم که اینها را بیم تعویل بکنیم مثل بعضی ها که مثلا اگر اینجا دارد که به صحاف من ذهب و اکواب در ظروفی زرین و در جامهایی عرض کنن که نوشیدنی ها داده می شود، بگیم مقصود از این جام و از این ظروف زرین مثلا امور معنوی و مقصود از این جام هم امور معنوی، نه امور معنوی در جای خودش هست، اونا هست، ولی هیچ دایی هم ما نداریم اینها را انکار بکنیم. افرادی مثل بو علی سینا و اینها که حکیم و فیلسوف بودن، بو علی سینا با برهان عقل و فلسفه خودش تا اینجا رسیده است که معاد روحانی قطعا وجود دارد، یعنی انسان که میمیرد دیگه ماتفات نمیشود، روح انسان باقی میماند بدون شک و لذات و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. میگه تا اینجا را ما با دلیل علم و فلسفه درک کردیم، ولی چون صادق مصدق یعنی پیغمبر اکرم به ما خبر داده است که جسمانی هم اونجا وجود دارد، و چون صادق مصدق گفته ما ایمان داریم به اونجا صادق مصدق گفته. البته دیگران باز بعد از اون آمده هم بالاتر از این گفتن، گفتن نه ما حتی با دلیل ثابت میکنیم که در این امور جسمانی هم با حکم دلیل هم، یعنی ما دلیل هم در تأیید صادق و مصدق به هر حال داریم و میآوریم. خوب، پس بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم معاد هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد، هم نوع لذات و آلام روحانی، و نمونه هر دو را هم از بکنم نمونه، چون درجه از نظر درجه تا این چیز نیست، این قابل مقایسه نیست، و نوع عرض میکنم که و نمونه هر دو نوع را هم ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده میکنیم، یعنی ما هم نوع لذات جسمانی را در این دنیا درک کردیم و آلام جسمانی هم، ما اگه درک نکرده باشیم افرادی که یه خورده حد بالاتری دارن نوع لذات روحانی را و اون عالی ترین لذات روحانی را درک میکنن و عالی ترین آلام روحانی را هم درک میکنن، و هر دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و در جهنم و هر دوی اینها قطعا وجود داره، ولی با اختلاف درجه خیلی شدید. حتی همین امور جسمانی هم از نظر درجه با جسمانی های اینجا متفاوته، یعنی یه لقمه مثلا فرض کنیم، یه لقمه‌ای که در اونجا انسان میخورد و اون لذتی که ذائقش اونجا میبرد با اون چی که از یه غذای دنیایی و مادی میبرد قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. بلاحظه افرادی که به اصطلاح در این دنیا غذای بهشتی خوردن، اونایی که در این دنیا غذای بهشتی خوردن مدعی همچی چیزی هستن. مرحوم های بجلی آقای شیرازی رضوان الله علیه که وقتی هم براتون عرض کردم که هیچ وقت از اینجور حرفها رو نمیزد، نمیدونم یه دفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید، یه داستان یه وقت نقل کرد، یک تقریبا لطف و عنایت و کرامتی رسد به ایشان رخ داده بود که در سفر نجف که برمیگرده بعد در نجف مریض میشه خیلی سخت و یه مرضی که دیگه تقریبا مسرف به موت میشه، و بعد در همون حالی که دیگه این رو باید میگو از این پلو این پلو هم دیگه خود نمیتونستم برم، طبیبم بود اساسا و خودش مرضی میشناخته که چی بوده، وقت میبرم دو وقت متوسل میشود در حرم مطهر و بعد اون وقت در حرم ارجاعش میکنن او را به حضرت حجت. من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب، ولی بالاخره ارجاعش میکنن. بعد میاد گفت که شب من در آخرهای شب بود، تابستان هم بود و در اتاق هم باز بود، من بیدار بودم تو بستر، ولی اهل کسان من همه تو حیات بود، چون اصلا سکن نجف بود، خواهانش بعد آمده بود ایران. گفت یک شبهی رو دیدم از در وارد شد و از طرف دست راست ره آمد تا آمد بالا سر من. مذاکراتی هم میگفت که من خیلی از یادم نیست، قرارم اینجاست. گفت یک لقمه به من داد، گفت بگیر بخور. گفت من اون لقمه رو خوردم و این تعبیر اون بود، چون من اون اگه کسی او رو میدید میفهمید که چجور آدمیست که در حرف او یک سر سوزن هیچ وقت کم و زیاد وجود ندارد. گفت لقمه خوردم که به مانند این لقمه لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخوردم، به این لقمه رو خوردم. اما همین که خوردم، هم خوردن همون احساس این که رمق به تمام بدنم آمد، همون فاصله میشه. بعد فاصله رفتم توی حیات که گفت این پریاد اینا بلند شده مرده زنده شده بود. حالا قرارم این جهته که همون لقمه هم که انسان تناول بکند از نوع لقمه جسمانی، باید از نظر درجه شبیه این نیست، ولهذا تعبیرات دنیایی از رسوندن اون معانی اخروی همیشه ناقص است. امیر المومنین فرماد به کل ما ترا من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، و یا کل منسین الاخره ایانه اعظم من سمایه. دنیا هر چه که آدم میشنود وقتی میبینه، میبینه شنیده است، گنده تر بوده از اینه که دیده. آخرت برعکس، هر چه انسان بشنود وقتی که ببینه، میبینه اونی که میبینه خیلی بیشتر از اینه که شنیده. یعنی با الفاظ دنیا نمیشود بیان کرد. قرآن هم روی همین جا اول میگوید که یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب، دور گردنده می شود ظروفی زرین و یک جامه های از نوشیدنی ها. خب ما با این تعبیرات آشنا هستیم دیگه، اینو بس، ولی برای این کسی خیال نکنه دیگه، همین از دهنی هست لابد مثل نزدید همینه که ما تو مجالس خودمون داریم. ولی وسیه ها ما تشتهیه الانفر و تلنزل اعیل، اشاره به این که الفاظ برای افاده اون معنا کوتاه است. همینقدر بدونید که اون چه که نفوس مایل باشند و اون چه که چشم از او لذت میبرد. دو تعبیرم هست، مستحیات نفوس، شهوات نفوس را میگوید. ما تلذل اعیون، اینی که چشم از او لذت میبرد، موضوع زیبایی. زیبایی خودش دیگه امر روحی و معنوی، زیبایی دیگه امر جسمی نیست. اون چه که چشمها از اون لذت و بهجت میبرد، دیگه نمیگیم چی، اون چه که چشم لذت و بهجت میبرد. بعضی مفسرین گفتن اینجا این عین در اینجا اهم است، از عین رأس و از عین قلب، از اون چه که چشم یعنی دیده، اون چه که بینش انسان و دیدن انسان از اون لذت میبرد. در یه آیه دیگر در سوره حامیم سجده بود خوندیم، الف لام میم سجده بود خوندیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی نمیدانه، هیچ نفسی نمیداند که چه چیزها که مایه روشنایی چشمهاست در اونجا پنهان است. یعنی قادر نیست، امکان نداره انسان در این دنیا بفهمد. اگر یک جنین در رحم میتواند درک بکند لذات این دنیا را و آلام این دنیا را، یه انسان دنیایی هم میتواند لذات و آلام اون دنیا را، اون جهان را درک بکند. پس غیر از این که به تعبیر بیان کنند و بعدم بگرد مطلب بالاتر از این حرف ها. حدیث نبدیست که فلا تعلم و نفس و بلس و فیه ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطرت على قلب بشر. یعنی اونجا چیزهایی که نه چشمی دیده نمونه از را و نه گوشی شنیده است و نه به قلب بشری خطور کرده. و انتم فیها خالدون، عبارت مغایب بود اول، یطاف علیهم به صحاف من ذهب، قبلش هم خطاب بود، ادخل الجنه، وارد بهشت بشید شما و همسرانتون. بعد یک مرتبه به اصطلاح آهنگ کلام از مخاطب به غیبت میاد، یعنی اول کلام به این صورته که مخاطب خود بهشتی هستن، بعد یه دفعه میبینید که با دیگری سخن گفته میشود که انه مردم دیگر بدانید که اوضاع از چه قرار است، یه طاق علیهم به صحاب من ذهب، که انه ما داریم برای دیگران توصیف میکنیم، اونا تو توش هستن دیگه میدونن، برای دیگران داریم میگیم. دو مسئله خطاب اونها و انتم فیها خالدون، این دیگه بالاترین لذت روحی همین است که بهشون بگویم، خطاب بهشون برسد، شما برای ابد در اینجا هستید. و تلکل جنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، بعد که بهشون اعلان جاویدانی جاوید موندن را بهشون میدهن که از طرف خدای صادق، که این مژده یک مژده است که اگر انسان در اونجا اگر مرگی وجود می داشت هر کسی از همون مجده غالب توهی می کرد. بهشون وقتی گفتن و انتم فیها خالدون، اون وقت بهشون می گن که چرا علت و دلیلش ذکر می کنن، یعنی ما اینجا قرآن کشیدیم یه دلیل کشیم بیاریم بهش دره بریم جهنم، محصول دار تکلیف شما، محصول دنیای شما. تلک الجنت التي اورثتموها، تلک آن، نمیگه این، آن همون بهشتی، چون مردم با آن آشنا بودن در اونجا، نه با این، او را آن میدانستن و بعد مقام عالی که میخواد بگه، آن همان بهشتی است که شما وارثش هستید، وارث این بهشت به موجب اعمال خودتون. به ما کنتم تعملون، تکیه بهشون می شود این اعمال شما، و به موجب اعمال خودتون وارث این بهشت هست. ببینید در قرآن این تعبیر هست در چند جا، که یه جا الان یادم هست در سوره مبارکه قد افلح المؤمنون تعبیر ارث برده شده، یعنی مؤمنین نمیگوید اینها وارث فردوسن، وارث بهشت هستن. در سوره قد افلح المؤمنون میخونیم که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم يقولون بمثلثان. بعد فرد أولئك الذين يرثون الفردون هم فيها خالدون، إنها هستن كوارث بهشت هستن. راجب این کلمه اینجا می فرماید این بهشتیست که وارث شما هستید. این مفسرین اینجا روش بحث کردن که یعنی که شما وارث هستید. ارث در کجا میگن؟ ارث در جایی میگن که یه چیزی مال کسی دیگر باشد، او برود و اون چی که مال او هست به دیگری منتقل بشود. بعضی گفتن که این از اون نظر است که هر کسی خانه ای در بهشت دارد، یعنی برای هر کسی جا در بهشت معین شده، ولی اونهایی که به موجب اعمال بد خودشون محروم میمانند و جهنمی میشوند، از خانه اصلی خودشون جدا میشوند، اون چه که به اونها داده نشده که اینها داده میشود، اینا وارث اونها. این خیلی به نظر بعید میاد که این تعبیر، چون اصلا نمیگه قسمتی از اون چی که به شما میرسد ارثی است که از اونها به شما داده شده، اصلا تمام بهشت را میگوید این شما وارث این بهشت هستید. اینجا یا باید بگیم که اصلا اورث مفهوم ارث ندارد، همینجور که بعضی گفتن اعطا است، یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده. اینم بعید میرسه که با کلمه ارث بیان شده باشه. خب میدونن چرا ارث به ارث گفته بشه، نه چرا ارث گفته شده. حالا اجازه بگیم، حالا عرض میکنم، به نظر می رسد که ببینید علتش چیز دیگر است، چون ما این تعبیر را درباره خود خدا داریم، انا نحن نرث الارض و من علیها. ببینید این نقطه ای رو توجه کنید، ها ببینید ببینید ها، مالک اصلی همه چیز در حق واقع در دنیا و آخرت خدا، چیزی ترک نیست. یعنی هیچ وقت خدا چیزی را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری داده. و این تعبیر مال امیرالمومنین در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به اشخاص مثلا قوه را، قدرت را، استطاعت را، اما نه تملیک اونجا معنیش که از ملک خودش خارج کرده و هو املک، در این حال خودش مالک تر است. ما می‌بینیم که در این حال قیامت با دنیا یک تفاوتی دارد، لااقل عالم دنیا عالم حجاب است، یعنی مالکیت خداوند ظهور نداره، برای ما ظهور نداره، یعنی ما اون چه که احساس میکنیم اسباب. اما وقتی که ما وارد قیامت میشیم میبینیم همه مالکیت ها همه باطل شد، ضایع شد، همه برگشت به مالک اصلی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او عارف گفت الیوم کما کاتید، الان هم همین جور است. بله از دیده یک نفر آدم عارف الان هم همین جور است، ولی او از دیده کسانی میگه که چشمشون اونجا باز میشود. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما این مالکیت های ظاهری همه میمیرد، همه باطل میشود، مالکیت حقیقی خداوند ظاهر میشود، خداست که وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر ارث در مورد خود خدا به کار برده شده است، معناش ظهور حقیقت است. توجه کردید؟ حالا برای اون کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در اونجا واجد می شوند، میگه که و تلکل جنت اللتی اورثتموها، به همون معنا که خدا وارث اینها در قیامت، این بندگان وارث هستند، یعنی مالک حقیقی اینها می شوند به مالکیت پروردگار. پس در واقع اینجور میخوام بگم ما که مالک همه چیز هستیم، که هم مالک اینها به همه چیز بلکه هستیم. این چیز نقل می کنم که نامه از خداوند به اهل بهشت می رسد، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. ما قیوم واقعی هستیم و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. پس اینجا که تعبیر ارث می کند در اینجا برای این است که میخواد بگوید اون مالکیت شما از شأنی از شؤون مالکیت حقیقی خداوند است. همون وراثت الهی که به خداوند میرسد، معناشین حجاب ها از بین میرود و حقیقت آشکار میشود، به شما هم میرسد. تلکل جنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون. بار دیگر باز به نوع دیگر از تنعمات جسمانی اشاره می کند. در اون آیه به خوردنی ها و نوشیدنی ها اشاره کرد، صحاف من ذهب که خوردنی ها بود، اکواب که جامه هایی که نوشیدنی ها رو درش قرار میدن، او رو ذکر کرده بود. در اینجا دسر و میوه ذکر می کند، لکم فیها فاکهتون کثیرتون و منها تأکلون. در اونجا میوه های فراوانی دارید که از اونها استفاده میکنید، یعنی این که من که همه اونها رو میتونید استفاده کنید تموم شدن نیست، از اونجا استفاده میکنید. اینجا صفحه صفحه بهشت به اشتیار میکنید، حالا صفحه جهنمی ها باستونی میکنید. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. مجرمان، گناهکاران، البته مقصود گروهی از گناهکاران هستند که خود قرآن معین کرده،
در عذاب جهنم جاوید میمانند. اونجا راجب اونها فرمود انتم فیها خالدون، اینجا به صورت قیاب ذکر میکنه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. حالا عرض بکنم، نه مفسرین اینجا این مطلب را عنوان کردن که مقصود از مجرم چیست؟ آیا مقصود از مجرم خصوص کافر است؟ خصوص مشرک است؟ نه، بجهت این که اولا کلمه مجرم یعنی گناهکار، و بعدم خود قرآن خلود را که ذکر کردن منحصر به کفار نکرده، مسلمان هم در اثر بعضی از گناهان ممکنه خالد در جهنم باشه. در قتل عمد استریح آیه قرآن است دیگه، اگر کسی یک نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا برود، این خالد در جهنم است. پس ضرورتی نداره ما بگیم مشرک و اینها، ظاهر آیم که مشرکی لا یفتر عنهم، تخفیفی دست داده نمی شود. اول و آخرش یک جور است، نه اینه که اولش سخت است هی تدریجا هی تخفیف 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 تخفیف، نه لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، به اینها در اونجا ناامیدن. یک عذاب یک رنج برای انسان هر چه شدید باشد، یک طرف امید نداشتن به خلاص شدن، یک طرف اگر انسان دچار شدیدترین رنج ها باشه، ولی اگر یک برق امیدی در اون نهایت خوبی بالاخره تموم میشه، هرچه از تموم میشه. این دومی روحیه، این عذاب جسمی، اون یکی روحیه. و بدتر از اون عذاب جسمی این یأس و ناامیدی است که از نظر روحی دارن پایان پذیر نیست. اینجا این سوال همیشه مطرح است و خیلی افراد میگن آقا خب چرا عذاب جهنم عذاب خالد است، یا لااقل بعضی از عذابهای جهنم که بعضی مسلم اینجور است، چرا بعضی از عذابها عذاب خالد است؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست؟ قرآن هم همینجا مسئله را تعریف میکنه، و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین، ما به اونها ستم نکرده ایم، اینها خودشون به خودشون ستم کرده اند. یعنی ما چیزی را از خارج به اونها تحمیل نکرده ایم، این همون ظلم خودشون بر خودشون هست که اینجا ظاهر و بارز شده است. خیال نکنید که مثل ظلم هایی که در دنیا قرار می گیرد که یک کسی استحقاق چیزی رو ندارد و نباید به او برسد، از خارج بهش تحمیل می کنند. چیزی از خارج و بیرون بر اونها تحمیل نشده است. حالا آیه بعد، یک دو آیه بعد این رو توضیح می دهد. اینها به جد راضی به انعدام خودشون می شون و به مرگ خودشون می شون و یگان آرزوی اونها این است که بمیرند، و متاسفانه در اونجا اصلا مرگ وجود نداره. و مفسرین هم بعضی گفتن اینها با این که می دانن مرگ وجود نداره، ولی اون ملکاتی که در دنیا دارن که دیدن مرگ در دنیا هست، باز مثل یک نوع قیاسی میکنن، خطاب میکنن به مالک جهنم و به مالک میگن ونادو یا مالک، فریاد میکنن ای مالک لیقض علینا ربک، دیگه نمیگن ربنا، پروردگارت کار ما را تمام کنن، لیقض علینا یعنی کار ما را تمام کنن. ببینید در قرآن، از قرآن چنین استنباط میکنیم که اون موجودی و اون ملکی و اون فرشته‌ای که اختیار دار جهنم است، نامش مالک است. این نامگذاری هم مثل دنیا نیست که نامگذاری بکنن که به هم دیگر اشتباه نکنن. نام اونجا یعنی صفت، یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجا یکی میگم حسن، حسن یعنی نیک، ولی ما به اون میگیم حسن نه به اعتبار این که نیکه، اسم گذاشتیم قرارداد کردیم بگیم، مثلا خیلی هم زشت باشه ما بگیم به اصطلاح حسن، یا به یکی دیگه مثلا یه اسم دیگری میدیم، ولی اسم گذاریه غیر از اینه که صفت باشه و حقیقت. در اخبار هم که زیاد وارد شده که اون فرشته مأمور جهنم نامش مالک است و متقابلا خازن بهشت نامش رضوان است. رضوان به این نکته ای دارد و لطیفه ای دارد. چطور شده که اونجا نه گفتن مالک بهشت، گفتن رضوان، ولی اینجا رو گفتن مالک جهنم. این برای این است که اون که در اونجا هست سخن سخن خوشنودی و رضای پروردگار است. او باب رضوان الهی است، یعنی اون کسی که از خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس و از اینها گذشته و تسلیم امر پروردگار و راضی به رضای پروردگار است، این میشه بهشتی. این مالکی که در اینجا گفته میشود این یک مظهری است از اون خودخواهی های انسان و مالکیت انسان خودش را و خودپرستی های انسان. اینه که نام این شده مالک، نام اون شده رضوان. اینها به اون میگویند که از پروردگار خودت بخواه، نمیگم پروردگار ما، از پروردگار خودت بخواه کار ما را تموم کنی، ما نباشیم اصلا. بله همین جرا هم. جوابی که او میدهد اینه انکم ماکثون، شما مندمی هست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. عجیبه قرآن آیاتش، باید با هم دیگر انسان اینا را مقایسه بکنه تا درست نکات متوجه بشه. در ردیف آیات چند آیه پیش که راجع به اهل بهشت بود خوندیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. بعد الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، آنون که به آیات حق ایمان آوردند و مسلم بودند، و در اون جلسه عرض کردیم یعنی تسلیم بودند، و عرض کردیم که اساساً گوهر انسانیت این است. خدا انسان را به حکم فطرتی که به انسان داده، انسان را حق خواه قرار داده، انسان را حالتی به انسان داده که عاشق و علاقمند حق و حقیقت است. حق پرستی و حق دوستی و حقیقت خواهی اون گوهر و جوهر حقیقت انسان. اسلام فطری هم یعنی این، اسلام که در فطرت انسان هست یعنی همین، کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانی و یونسرانی و یمدسانی، همین هست. خداوند هر کسی را در فطرت اسلام آفریده، در فطرت تسلیم به سوی حقیقت. و اون چه که در درجه اول برای هر کسی واجب و لازم است اینه که نگذارد عناد با حقیقت در روحش رشد بکنه. و اگر عناد رست کرد انسان به حالت ضد خودش در میاد، یعنی انسان میشه ضد انسان، چجور؟ دشمن حق میشه. یک نوع با حق و حقیقت کینه پیدا میکنن، کینه با حقیقت پیدا میکنن. و اینجا که اگر انسان به این حالت در آمد، اینی که شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است، بعد در عمل راهی را گرفت و رفت و رفت و رفت و رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و به صورت یک موجود کینه ورز با حقیقت قرار داد، باید بگیم یک دور 180 درجه ای زده. پس مسئله قبول نکردن، نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است، دشمن حق و حقیقت بودن یه مطلب دیگر است. در اون کتاب عدل الهی اون بحث آخرش که راجع به مسئله عمل غیر مسلمان بحث کردیم، اونجا عرض کردیم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر، یعنی اگر مسلمان نیستن به دلیل این است که دستشون نرسیده، نه این که بهشون عرضه شده و تعصب و عناد لجاج ورزیدن، ولی حالت خودشون را، اون سلامت روح خودشون را در این حد حفظ کردن که اگر حقیقت بر اونها عرضه می شد با حقیقت نمی جنگیدن. اینها خداوند اینها را معذب نمی کنه، هرگز خداوند را عذاب ممکن تقصیری نکردن، اینا به اصطلاح فقهی میگن قاصر. ولی اگر انسان رسید به اونجا که حق و حقیقت برش عرضه بشود، یعنی یه انادی، یه تأثیری، یه لجاج، یه استکباری ببردد، اینه که قرآن هی صحبت کلمه کفر میاره که یعنی اناد برزیدن، کلمه استکبار میاورد، کلمه جهود میاورد. آیا هر کسی که به پیغمبر ما ایمان نداشته باشه لزوماً اهل جهنم است؟ جوابش اینه، ایمان ندارد به دلیل این که بر او عرضه نشده است و بدون تقصیر ایمان ندارد، یا ایمان داره از راه این که در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده یا حقیقت عرضم شده مع ذلک تعصب و لجاج ورزیده. اگر قسم دوم باشه قطعاً اینجوره، ولی قسم اول اینجور نیست، قطعاً نمیشه گفت، تو اصل روح همین است، حقیقت همین است. انسان قاصر را که حجت برش تمام نشده است خداوند متعال عذاب نمی کند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هرگز قومی را عذاب نمی کنیم پیش از اون که حجت را بر اون مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت بر او تمام بشود. و همچنین کسانی که فرض کنید شما که مثلا ولایت ائمه را قبول ندارن، باز دو جورن، عرضه شده است و مخالفت کردن، یا عرضه نشده است. آقای مرحوم آقای جلی آقا یه وقتی گفت که صحبت بوسیری شد، بوسیری یه شاعر مصری در قرن ششم هفتم بوده، قصیده ای دارد به نام قصیده برده در مدح حضرت رسوله، قصیده ایست که دیگه خیلی شایع میان شیعه و سنی شایعه، تو کتاب های شیعه هم زیاده، این کتاب مرحوم عاشق عباس قمی در هر کتاب شاجه به حضرت رسول که چیزی نوازن از این اشعار بوسیری میاره، شما هم خیلی شنیدید، طاق النبیین فی خلق و فی خلق و لم یدانو فی علم و لا کرمی، بله، محمد سید الکونین و بله و الفریقین من عرب و من عجمی، خیلی خیلی قصیده ایست که اصلا شاهکار از شاهکارهای ادبیات عرب، بلکه شاهکار ادبیات جهان، واقعا عجیب چیزی است. امن تذکر جیران بدی سلمی، مزشت دمعا جرا من مغلط بدنی، ام حبت ریح من تلقاء کاظمت، بله، بعد چیز که از اینجا وارد این کاظمه و این است که میگه اصطلاحات نام کوههای اطراف مدینه است، اصلا اشورزی کرده با پیغمبر و عجیبم هست، عجیب قصیده است. من خودم که هر وقت این قصیده رو میخونم تکون میخورم. مرحوم عزیز علی آقای شعرهای این قصیده رو حفظ داشت و خیلی شعرها که حفظ داشت، شما میدونم که گاهی وقتا میخون و همه حفظ دارن، یعنی خیلی افراد خیلی شعرها که حفظ دارن که عرض میکنم. ایشان میگفت من معتقدم ائمه از این آدم شفاعت میکنه. شریف یه عالم بود، سنی هم بود دیگه، مصری بوده دیگه، مصری و قرن هفتاد. میگم من اعتقاد دارم ائمه از این شفاعت میکنه. میگم اینا قاصرن، اینها عرضه نشده از تشیع، مثل بوسیره بعد در باره که همچه حرفی رو میدن. خب یه آدمی که تا اون حد اخلاص نشون میدهد نمیشود گفت این اهل جهنم است. بله اگر حقیقت برش عرضه شد و مخالفت کرد، این است که ماها که حقیقت بر ما بیشتر از هر قوم و ملتی عرضه شده است، همین ما، همین ماها که از هر قومی بیشتر بر اونها حقیقت عرضه شده است و از هر قومی هم کمتر در مقابل حقیقت تسلیم هستیم، خطر برای ما بیشتر است. برعکس اونی که ما خیال میکنیم، میگیم ما خیال میکنیم به دلیل اینکه حقیقت بر ما بیشتر از سایر اقوام عرضه شده پس ما حتما اهل نجات هستیم. نه، کار مشکل تر کرده. به دلیل اینکه حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده ما خطرمون بیشتره. چرا؟ چون ما کمتر عمل میکنیم. بله اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل بکنیم، بسی ما دو جلقه شده از همه میگیریم جلو با یه افراد دیگری مادون او، اما اگر نبود کنم. اینجا ببینید به ایشون چی میگن، چرا میگن که این ظلمیست، که ظلم در اینجا ظلم به نفس است، این شما خودتون هستید که به خودتون ظلم کردید. اون ظلم شما چیه؟ چه کار مگر کردید؟ چه حرکت 180 درجه انجام دادید؟ میگه اونها الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. اما اینها، درباره اینها میفرماید به این که لقد جئناکم بالحق. مالک اینجا، حالا اینجا اختلافه که از زبان مالک از زبان خداوند فرق میکنه، مالک باشه یعنی ما ملکوتیان. لقد جئناکم بالحق گفتن خطاب اینجا مطلق بشره، نه خصوص اهل جهنم، چون بعد میگه لکن اکثرکم. ای انسان ها، ما حقیقت رو بر شما عرضه کردیم، ولکن اکثرکم للحق کارهون، لیکن بیشتر شما کراهت پیدا کردید، نفرت پیدا کردید از حق و حقیقت. یعنی مسلم که نشدید هیچی، اصلا حالت نفرت و حالت کینه و حالت دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. بله این طبعا دنبال جز خلوص دیگه دیگر نمیتونه باشه. اینا ببینید، انسان آقا چون این دنیا دار عمل است و اون دنیا دار محصول و دار، اینجا رو به اصطلاح میگن خانه قوه، اونجا رو میگن خانه فعلیت. همین جوری که یک دانه ای، مثلا یک دانه ای که به زمین پاشیده میشود، در ابتدا استعداد دارد که این خیلی عالی و خوب رشد بکنه. اگر این کج و کوله رشد کرد دیگه اینو نمیشه برش گردون دو مرتبه رفت حصه اولش کرد، این دیگه همینجور میمونه، این همینه. انسان اگر با این فعلیت از دنیا برود، یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت، خیال نکنید اونجا دشمنی زایل میشه، همین دشمنیش با حق و حقیقت تا ابد همراهش هست، تا ابد که در قیامت میشه ها، این وقت پشیمانی واقعی و به معنی تغییر دیگه در اونجا وجود نداره. یعنی با همین حالت دشمنی حق و حقیقت تا ابد هست. ولی حاضر قرآن میگه ولو ردو لعادل ما نهو اند، عجیبه، ولو ردو لعادل ما نهو اند، میگه این دیگه چه تغییر پذیر نیست، میگه رب برجعون لعلی عمل و صالحا هم، ولی حالا که به این شکل در آمده اگر برگرده دنیا همون آدم اوله، تغییر دیگه نمی کنند، تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی است. پس و ما ظلمناهم بلکن کانوا انفسهم یظلمون، کسی کاری نکرده، همونیست که خودت با خودت آوردی و تا قیامت هم با تو خواهد بود.
اون هست یا ولش نمیکنه؟
همو ولش نمیکنه دیگه، مقصود بله ولش نمیکنه، هست دیگه، با او هست یعنی ولش نمیکنه، مقصود اینه، مقصود اینه که جدا ناشدنی از او. بله ببینید این البته راجع به همون افرادی است که خالد هستن در جهنم، توجه کردید؟ خالد و البته ما میدونیم که افراد این در وقتی است که همچی چیزهایی در انسان یعنی منشأ جهنمی شدن انسان این باشه که دشمنی با حق و حقیقت ملکه انسان، صورت انسان شده باشه، فعلیت انسان اون باشه. ولی ایران البته میدونیم که بسیاری از عذابها هم هست که پایان پذیرفتنی است به نفس خود آیه قرآن، یعنی همه بله همه اهل جهنم اینجور نیستن که برای ابد باقی بمونن. در سوره عمه میخونیم که لابثین فیها احقابا، حقوق یه اصطلاحی که الان قرآن آورده، احقابی درنگ میکنن. این دیگه اختلاف داره، کمتر زیادتر، اینهایی که اون اصل جوهر انسانیتشون فاسد نشده و اون اصل حقیقت تسلیم در مقابل حقیقت حقشون از بین نرفته، تبدیل به دشمنی با حق و حقیقت نشده، گناهانی مثلا از قبیل گناهانی کبیر این دو چیزها براشون پیدا شده، عذاب رو میکشن، این عذابها برای اونها خاصیت تصفیه دارن، تدریجا تصفیه میشن، وقتی که تصفیه شدن اون وقت نجات پیدا میکنن، که این مثلا از ما داریم. حالا آیا افرادی که به این صورت در میان که خالد هستن چقدر هستن؟ آیا خیلی کم هستن یا زیاد هستن و خیلی اقل قلیل هستن؟ او یه مطلب دیگری است که شاید هم همین جور باشه که افرادی که به این شکل در میان که خالد هستن که دیگه بیرون آمدن برای اونها نیست، شاید خیلی دستان خیلی زیاد نباشه، توجه کردی؟ ولی هست چنین افرادی البته وجود دارند.